بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه درس صمدیه، صفحه 307، سطر 10، استاد آدینه بند، 21-1-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، وجود مبارك أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فرمايند: طوبى لمن ذكر المآد وعمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله. خوشا به حال کسی که بیاد معاد باشه روز قیامت و عمل نیکم بکند برای اون روز حساب، و قانع هم باشد به روزی حلالی که خداوند متعال بهش مرحمت میکند، و از خدای تبارک و تعالی هم راضی باشه. خب، در رابطه با لای نفی جنس و انه بعضی از مخدرات دو تا سوال داشتن، ما اون موقع واقعا غفلت کردیم جواب را عرض کنیم. دیروز هم یادمون رفت عرض کنیم. حالا سوالاشون هم بسیار زیبا و مناسب و جالب هم هست، ولی زم ما ناچاریم جواب را عرض کنیم. یه وقت گمان نشد بی اعتنایی میشد به سوالات. در رابطه با اسم الله استغراق نفی جنس سوال کرده بودن ایشون که علم جنس میتوند اسم الله استغراق نفع جنس قرار بگیرد یا نه؟ و وزعول بعض الاجناس علم، خب لای استغراق نفع جنس برای نفع جنسه، علم جنس هم علم برای جنسه، سوال مربوطه. مثلا ام اریه لیل اقرب برای جنس اقربه، خب لای استغراق نفع جنس هم که نفع جنس را میکند، آیا علم جنس میتوند اسم لای استغراق نفع جنس قرار بگیرد یا نه؟ سوال جالب. یا سؤاله لسعلب، سؤاله وحشت است برای جنس سعلب، خب لای استغراق نفع جنس هم نفع جنس را میکند، این علم جنس میتوند اسم لای استغراق نفع جنس بشه یا نه؟ خب از اون طرف لای نفی جنس وارد بر نکره میشه، این هم علمون. سوال بحث انگیزه. از اون طرف جنس به این عنوان مناسبت پس بتوند اسم الله قرار بگیرد، از اون طرف علمون معرفتون، علمون خب حق ندارد. این سوال کرده بود، ما یادمون رفت جواب. خب اگر به شعر ابن مالک رجوع بکنید با دقت نظر حکمش معلوم میشه. ابن مالک گفته است که و دیگران هم، و وضعو لبعض الاجناس علم که علم الاشخاص لفظن، یعنی در احکام لفظیه حکم علم شخصی را داره، یعنی لفظن در احکام لفظیه حکم علم شخصی را داره. وقت علم شخص در احکام لفظیش نمیتوند بیاد اسم الله استغراق نفع جنس قرار بگیرد، لفظاً ممنوع است و قدغن. خب اینم که علم الاشخاصه لفظاً، یعنی در لفظ نباید بیاد اسم الله استغراق نفع جنس قرار بگیرد، ولی این که معنن عامه مثل معرف به الف لام جنس، مگه معرف به الف لام جنس هم جنس را نمیفهموند پس بیاد اسم الله استغراق نفع جنس قرار بگیرد و نفع جنس بکند، نمیشه. ان الانسان لفی خسر، الانسان یعنی جنس انسان، او به دلیل اینکه استثناء خورده دیگه، الا الذين، هر چه استثناء خورد عمومیت داره جنس. خب حالا الانسان میتونه بیاد اسم الله استغراق نفی جنس واقع بشه بگیم چون جنسه؟ نه، علم جنس هم همینطوری بگیم چون علم جنسه بیاد اسم الله قرار بگیرد؟ نه، نه خیر. چرا؟ چون که علم الاشخاص لفظن، همونطوری که علم اشخاص لفظن نمیتوند بیاد اسم الله استغراق نفع جنس قرار بگیرد یا مبنی بشد یا منصوب بشه، اینم هم همینطوره. علم جنس هم نمیتوند بیاد اسم الله استغراق نفع جنس قرار بگیرد یا منصوب بشه یا مبنی بشه، نه، اگر اسم او قرار گرفت دیگه او ملد و کررت مثل لا زیدون ولا امرون میمونه. این جواب این سوال. سوال دیگر باز همیشون کرده بودن در رابطه با بحث انه، و ما عرض کردیم که همزه و نون مشدده اونطوری که گفتن اگر بعد از نه قرار بگیرد باید انه بخونیم. مثال هم زدیم لا تحزن ان الله معنا. ایشون در رابطه با اون سوال و اون آیه سوال پیش آورده بود که چه عیب دارد مقام را مقام تعلیل بگیریم و اونجا ان بخونیم به تقدیر لام، لا تحزن ان الله معنا، یعنی لان الله معنا، مقام را مقام تعلیل بگیریم و ان بخونیم به تقدیر لام. این سوال را هم اونجا در رابطه با او طرح کرده بود و این اونجا هم نخیر، اونجا هم نمیتونیم لعن بگیم به عنوان این که چون میتونیم تعلیل را خودمون منظور کنیم. اینطور نیست هر کجا ما تعلیل و علیت و سببیت و مسببیت را بخوایم حتما محتاج به لام باشیم، نه، خیلی از اوقات سببیت، مسببیت، علیت ما درک میکنیم هیچ احتیاجی به لام هم نیست. مثل جمله های شرط جزا، شرط جزا شرط شرط است برای جزا، سبب میشه برای جزا، علت میشه برای جزا، نه حرف جر نه لامی هیچ نیست در کار. پس تعلیل همیشه احتیاج به لام نداره، میتوانیم که مقام تعلیلی داشته باشیم بدون این که احتیاج به لام باشه. این که اگر ما ملاحظه تعلیل کردیم حتما محتاج به لام باشیم پس ان نبخونیم، نه، اگر ما تعلیل را هم قائل بشیم باز محتاج به لام نیستیم تا ان نبخونیم. یک. دو، خب اگر لام تقدیر بگیریم شاید جار مجرور، شاید مفعول به واسطه، شاید فضله، فضله در کلام، جایی که ما ان نبخونیم و کلام مستقل درکن غیر فضله را داشته باشیم، این قانون جلو میگیرد اونجایی را که ما متوسل به فضله بشیم، فضله در کلام درست کنیم. لعن نشد میشه جار مجرور، میشه فضله معمول. و اصل این است که ما نه فضله را نیاریم در کلام، جایی که رکن باشه احتیاج به فضله نیست. یه این نبخونیم کلامی است مستقل و دو تا رکن مستند و مستنله، اگه این نبخونیم شد فضله. و بعد هم اصل عدم تقدیره، اصل این است که ما لام تقدیر نگیریم. خب اینم جوابم. حالا میرسیم به اون ایرادی که ما داشتیم بر لا حول ولا قوت الا بالله و هیچ کدام هم نپذیرفتید. بله نپذیرفتید، حق با نپذیرفتنی هاست. و همه می فرمایند که این دویمی لا حول ولا قوتون اگر خوندیم این یا بنابر عطف بر محل است یا بنابر این است که لا اعملت عمل لیسا، عمل لیسا را انجام داده باشد. و اون ایرادی که ما داشتیم که عمل لا به واسطه انتقاضش به الا شکسته می شد و شرط عمل لا این است که لای مشبه به لیسا نفیش به الا منتقض نشه، جواب همون بود که شما داده بودید. کلام تمام شده، بعد اگر الا بین اسم خبر قرار بگیرد خب بله انتقض نفیه، نفی ما و لا به الا، اما نه، کلام تمام شده بعد الا اومده ولم ینتقض معنای کلام به الا، ولذا عمل خودش انجام میدهد و اون وقت این اعمل و یا عمل عمل مولای مشبه به لیسرا این درسته، عمل لیسرا انجام بدهد اون درسته. مطلب همین است، شیخ گفته است و جمهور کلن هم بر این هستند و ایرادی که ما داشتیم ایراد بی جایی بوده. خوب اعتراف خیلی خوب است، انسان نباید اگر اشتباه کرد اون وقت رو اشتباه خودش بیسته، بدی میشد اقراء به جل، بدی میشد تعمیه، بدی میشد بی انصافی، بدی نه، ما درست نگفته بودیم و حق با علماست و با این که خود شما هم نپذیرفتید. خب بگذاریم. بله ان الانسان محل نسیان دیگه. حالا برسیم به بحث فعلیمون، رسیده این به مفعول مطلق. این جمله ما عرض کنیم، دیروز ما در طی بحث درباره مفعول به این ضمیر را مثل این که اونجور متوجه میشم، ضمیری که داشت که ول اصل فی تأخره عنه و قد یتقدم جوازن، ما مثل این که گاهی معنا کرده بودیم ول اصل فی تأخره عنه، های عنه را به فاعل برمیگردوندیم. و قد یتقدم گاهی مقدم می شود مفعول، ما گاهی معنا کرده ایم یعنی بر فاعل، ولی مراد مصنف بر فعل است. و قد یتول اصل فیه، اصل در مفعول تأخره عنه، یعنی تأخر مفعول از فعل، این مراده. بعد و قد یتقدم جوازن، گاهی مفعول مقدم می شود جوازن، مرادش از تقدم بر، مرادش از تقدم، تقدم بر خود فعل است. و ما غفلتاً این تقدم و تأخرها را به فاعل می زده ایم، نه گاهی به فاعل زدیم گاهی به مفعول، همه را به فعل بزنید. یعنی اصل این است که مفعول مؤخر باشد از فعل و گاهی هم مقدم میشد بر فعل. این هم اگر ما یه وقت ناجور ضمیر را معنا کرده ایم اینجور معنا کنیم. بله ظاهرش فعله، من خودم دیروز هم گاهی به فعل میزدم گاهی به فاعل، ولی نه ظاهرش فعله، ظاهر عبارت فعله، بله بر فاعل هم درسته اما ظاهر عبارت فعله. خب حالا اینش دیگه خیلی مهم نیست، برسیم بحث خودمون. دقت کنید، حواس جمع کنید. مفعول مطلق یکی از ما یرد منصوبن لا غیر، مفعول مطلق است، از منصوبات ما مفعول مطلق است. تعریفی برای مفعول مطلق اینجا نکرده اند ولی در جامی تعریف خوبی کرده برای مفعول مطلق. دقت کنید، ما این تعریف را هم برای شما عرض می کنیم که مفعول مطلق را چجور تعریف کنیم. در عبارت مصنف فقط گفتم مفعول مطلق مصدریست. خب مصدر، اما هر کجا مصدر بود برای ما می شود مفعول مطلق؟ نه، مصدر فاعل واقع می شود، مفعول مطلق هم واقع میشد، نائب جای فاعل هم واقع میشد، حال هم واقع میشد، ولی خیلی چیزا واقع میشه. مصدری که مفعول مطلق قرار میگیرد، ما تعریف مفعول مطلق را میخواییم. تعریف مفعول مطلق دقت کنید، تعریفش اینه: المفعول المطلق اسم ما فعله فاعل فعل مذکور او مقدر بمعناه. این عبارت تعریف مفعول مطلقه. دوباره عرض میکنم، المفعول المطلق اسم ما فعله فاعل فعل مذکور او مقدر بمعناه. خب این تعریف مفعول مطلق. حالا ما معنا کنیم، ضربتو ضربن، خب ضربن مفعول مطلق. حالا ببینیم این تعریف برش منطبق میشه. ضربت و ضربن، ضربن اسمش مفعول مطلقه، هر یک از اینا اسمن از برای مفعول دیگه. مفعول به اسم برای کیه؟ برای زید، در ضربت و زیدن مفعول به اسم اون زیده. مفعول فیه اسم برای کیه؟ برای چیه؟ اسم برای یوم الجمعه در سمت یوم الجمعه است. مفعول فیه اسم اونه. خب مفعول مطلق، مفعول مطلق اسم برای کیه؟ مسماش کیه؟ مسماش کیه؟ حالا بیان میکند، میگه المفعول مطلق. مفعول مطلق میدونید اسم برای کیه؟ اسم ما، اسم است از برای اون چیزی که، اون چیز یعنی مصدری که، اون مصداق و معنا و ما وقع علیه اون ما مصدر است. مفعول مطلق اسم ما، یعنی اسم است برای اون مصدری که، یعنی اسم است از برای ضربن، ضربت ضربن. مفعول مطلق اسم برای ضربنه. قعدت جلوسن، مفعول مطلق اسم برای جلوسنه. به جلوسن و ضربن میگن مفعول مطلق. المفعول المطلق اسم ما، اسم است از برای اون مصدری که فعلهو، انجام داده است. او را کی انجامش داده، به جاش آورده؟ فاعل فعل مذکور او مقدر، اون مصدر را انجام داده فاعل یک فعلی که اون فعل یا مذکوره، مثل ضربت و ضربن. پس ضربن اسم است از برای، ببخشید، مفعول مطلق این لفظ اسم است از برای اون ضربنی که مصدر است، و اون ضربن هم فعلهو، این ضرب را انجام داده. کی؟ فاعل و فعل، فاعل یک فعلی که اون فعل یا مذکوره، مثل ضربتو. ضربن را کی انجام داده؟ فاعل ضربتو، ضربتو ضربن، من ضرب را انجام دادم. ها، فعلهو، انجام داده است. این مصدر را، این مسمای مفعول مطلق را کی به جا آورد؟ فاعل و فعل، فاعل یک فعلی که اون فعل او مذکور یا مذکور است، مثل ضربت ضربن، او مقدر یا اون فعل مقدر است، مثل ضرب الرقاب، یعنی فضربوهم ضرب الرقاب، اونجایی که عامل مفعول مطلق الان میخونیم چقدر در تقدیره. اون وقت به معناه، به معناه، یعنی این مصدره به معنای خود اون فعل است. ضربت ضربن، این ضربن به معنی خود ضربتوه. این تعریف مفعول مطلق. خب آقا بگذاریم از این تعریفش. بله، اگر در لفظ بود به اون معنا نیست، چه در لفظ باشد به اون معنا باید باشد، چه در تقدیر باشد به اون معنا. بله، اون عامله یا در لفظ است یا در تقدیر. حالا اون فعله چه در لفظ باشد چه در تقدیر باشه، به معناه، به معنای خود این مصدر است، و این مصدر عاملش چه در لفظ باشد چه در تقدیر باشد، به معناه، به معنای خود اون فعله. بفرمایید. بله، از یه جنس باشد به حسب معنا، به حسب لفظ لازم نیست. قعدت جلوسن، حالا میرسیم، این سوال مربوطه به بعد. خب حالا مفعول مطلق را تعریف کردیم به چند قسم، اقسامی دارد مفعول مطلق یا نه؟ میفرماید بله، مفعول مطلق آقا کلن بیش از 3 قسم نیست، یعنی قسم چهارم دیگه نداره اصلا، 3 قسم بیشتر نیست. اقسام مفعول مطلق بیش از 3 قسم نیست. خب چیه 3 قسمش؟ مفعول مطلق آقا یا تأکیدی است، یا نوعی است، یا عددی. بیش از این 3 قسم نیست. مفعول مطلق تأکیدی است یعنی چی؟ یعنی مفعول مطلقش را ندارد، چیزی اضافه بر معنای عامل با خود نیاورده، مثل ضربت ضربن. ضربن چیزی اضافه بر اون چه ما از ماده ضربتو، از اون فعل میفهمیم که ماهیت ضربست. ضربتو ضربن، ضربن چیزی بیش از معنای حدسی ضربتو که اون ضرب باشه نداره. فعل دلالت بر دو معنا میکند، حدث و زمان. مفعول مطلق فقط دلالت بر اون حدثی که از فعل میفهمیم میکند. پس مفعول مطلق تأکیدی یعنی مؤکد فیله، یعنی چیزی اضافه بر معنای فیل با خود نیاورده. این معنای مفعول مطلق تأکیدی. خب نوعی چیه؟ مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق نوعی یعنی دلالت دارد بر بعضی از انواع فیل، نوعیه، یعنی نوعی از انواع فیلی که عاملش هست، نوعی از انواع او را میرسوند، کیفیتی از کیفیات عاملش را میرسوند. این مفعول مطلق نوعیه، یعنی اضافه بر تأکید یک کیفیت را هم با خودش میارد، هم تأکید را آورده چون معنای فعل را داره، و هم نوعی از انواع اون فعل را میفهموند، کیفیت از کیفیات فعل را میرسوند. مثل جلستو جلستن، جلستو نوعی ها، جلسه بخونیم عددی میشه، جلستو جلستن، نشستم من، یک نوع نشستن. ببین نشستن را با خود آورد و نوعی را هم آورد. جلستو جلستن، نشستم من، یک جور نشستن را، مثل شماها، شما الان هر کدامتون جلستم جلستن، نشسته اید یک جور نشستن را، بعضی مربع، بعضی دوزادو، بعضی تکیه زده، این نوعه جلستو جلستن. خوب شد؟ خب پس گاهی از اوقات مفعول مطلق نوعیه و اون دلالت دارد بر بعضی از انواع فعل، اینم نوعی. قسم سیم از مفعول مطلق چیه؟ عددی. عددی یعنی چی؟ یعنی دلالت دارد بر عدد فعل. علاوه بر این که معنای فعل را با خود آورده، عدد فعل را هم آورده، یا یکی یا دو یا بیش از دو، عدد فعل را هم با خود آورده. مثل جلست و جلستن و فعلتون لمرتن، در الفیه خوندید که جلسه، وزن فعله اگر مصدر خودش تا نداشته باشد، تا باش آوردیم، با فعله مره را میرسوند. مصدر ضربه چیه؟ ضرب. اگر تا را با این فعل آوردی شد فعله، این عدد را میرسوند. ضربت و ضربتن یعنی یه دونه. خب جلست و جلستن یعنی نشستم یک نشستم، یعنی دوبار نشستن در کار من نبود، یا دو جور نشستن در کار من نبود، یک نشستن بود. و یا جلست و جلستین، عدد، نشستم دو نشستن، دوبار نشستم، دو جور نشستم. جلست و جلسات یا جلسات، ها سه بار نشستم یا بیش از سه بار، اینم عددی. حالا پس مفعول مطلق ما سه نوع شد، تأکیدی و نوعی و عددی. بحثی اینجا دارن که این سه جور مفعول مطلق، خب مفعول مطلق عددی که یوسنا و یجمع، خب عددی دیگه، جلس و جلستین یوسنا، جلس و جلسات یا جلسات یجمع، این مال عددیش، یوسنا و یجمع عددی. مفعول مطلق تأکیدی لا یسنا ولا یجمع، ضربت و ضربن، ضربن که تأکیدی محضه، اونم که لا یسنا ولا یجمع. این دو میایم سراغ نوعی. در نوعی اختلاف کردن، بعضی گفتن که یسنا، یعنی جمهور و مشهور میگن یسنا و یجمع اونم، و بعضی دیگر گفتن نه، لا یسنا ولا یجمع نوعی. در نوعیش اختلافه، و اونایی که میگن که نوعی یسنا و یجمع، مثال زدن به و یظنون بالله الظنونا. خب از ظنون گفتن مفعول مطلق نوعیه و جمع آورده هم شده، و یظنون بالله الظنونا، یعنی گمون میکنند درباره خدا، یک جور گمونهایی. و تظنوا و یظنون بالله الظنونا، یعنی گمان میکنن درباره خدا یک جور گمان، یعنی همه گمانا رو نمیکنم، بعضی از انواع گمان نوعی میشه، بعضی از انواع گمانا رو میکنن، گمانای باطلیه، مثلا بعضی میگن نعوذ بالله شریک داره، خب این بعضی از انواع گمان میشه. بعضی میگن نعوذ بالله مثلا دختر داره، این بعضی از انواع گمان ها میشه. بعضی میگن مثلا داماد جناس، نعوذ بالله. خب این بعضی از انواع گمان هاست، میشه نوعی. پس میفرمان که مفعول مطلق نوعی جمهور و اکثر میفرمان اینم یسنا و یجمع، ولی بعضی گفتن نه لا یسنا و لا یجمع. خب حالا بحث دیگر، مسئله دیگر، آیا مفعول مطلق حتما بایستی از جنس و ماده عاملش باشد یا نه؟ میفرماید نه، لازم نیست از جنس و ماده عاملش باشد. بحث به لفظ نه، ممکن است میشود از جنس و لفظ ماده عاملش باشه، مثل ضربت و ضربن و ضربتین و ضربات، میشود از جنس و ماده عاملش نباشه، لفظاً با لفظ عاملش مخالف باشه ولی معناً به همون معنای عاملش باشه، مثل جلست و قعودن، بل هل اکف. جلست و قعودن، قعودن به حسب لفظ با جلست و یکی نیست ولی معناشون یکیه. یا بل هل اکف، بل ها این به معنای ترک کردن است اما از جنس عاملش نیست. بل ها خودش فعل ندارد، بله یک مصدر بی فعلی است. اگر قائل شدیم به مصدریتش و قالم هستند، مصدر بی فعلی است. خب اینجا اصلش فعل نداره تا بگیم از جنس فعلشه، خب فعل دیگر براش میارن که عاملش باشد. بله الاکف یعنی اترک بله الاکف، وقت به جای بله مصدر اترک بیار. بله الاکف یعنی اترک بله الاکف، یعنی اترک ترک الاکف. ها اینجا بلها لفظاً از ماده اترک نیست که عاملشه ولی معناش همون معنی ترکه، با عاملش لفظاً مخالفه ولی معنن یکسان هستن. بلها الاکف یعنی ترک الاکف، یعنی اترک بلها الاکف، یعنی اترک ترک الاکف. ها یعنی بزنید و قطع کنید، از بدنشون جدا کنید، ترک کنید انگشت‌ها را از بدنشون. بل هل اکف یعنی اترکو ترک الاکف، یعنی اقتعو قطع الاکف، قطع کنید نوع قطع کردن کفها را، یعنی بزنید به شمشیر دستشون قطع کنید. پس مفعول مطلق میشد که از جنس لفظ عاملش نباشه. خب آقا بگذنیم وارد بحث دیگر بشیم، باز راجع به مفعول مطلق، آیا عامل مفعول مطلق هست میشد یا نه؟ فرماد بله، بحث زیاد داریم اینجا دیگه. فرماد که وقت یحذف الفعل العامل فی، گاهی هست میشد اون فعلی که عمل میکنه در مفعول مطلق، تارتن جوازن و قیاسن، گاهی عامل مفعول مطلق هست میشد حذفش هم جوازن جایز است و این حذف جوازیش هم برای شما قیاسی، یعنی هم جایزه هم خود شما وقتی که به اینجور و به نظایر این رسیدید برای شما هم جایز است حذف کنید عامل مفعول مطلق را قیاسن، خودتون قیاس کنید. مثل چه کجا؟ مثل خیر مقدم، خیر مقدم مفعول مطلق است و عاملش حذف شده جوازن، یک کسی اومده وارد شده شما میگید خیر مقدم، خب میخوای بگو خیر مقدم عاملش نیار، میخوای بگو قدم تا خیر مقدم عامله را بیار، این جایز است و قیاسی. قیاسی یعنی هم خودتون میتونید قیاس کنید. بر این مثال بگید خیر نیتن، یک کسی مثلا میگه نویتا نیت کردم من برم حج کنم خانه خدا را، میگی خیر نیتن یعنی نویتا خیر نیتن، میگی خیر نیتن بگو عامل را حس میکنی، عامل را میاری بیا بگو نویتا خیر نیتن. ها یا مثلا یک کسی اراده میکند مثلا زیارت مشهد بره، میگه اردت ان ازور قبر الرضا علیه الصلاه و السلام، شما میگید که خیر نیتن، ببخشید میگید خیر ارادتن یعنی اردت خیر ارادتن، میگید اراده کردم مثلا مسجدی را بسازم، میگی خیر ارادتن یعنی اردت خیر ارادتن. یا میگم مثلا من اراده کردم مدرسه ای بسازم برم جبهه بجنگم با دشمنان اسلام، میگی خیر ارادتین یعنی اردت خیر ارادتین. اردت رو میاری بیار، نمیاری نیار، جایز است قیاسن. یا یک کسی نازل شده است بر یک منزلی، بر منزل شما، میگید خیر منزلن، یعنی نزلت خیر منزلن، نزلت رو میاری بیار، نمیاری نیار. پس وقد یحذف الفعل العامل فیه آقا جوازن و قیاسن، این یک مورد. مورد دوم، وقد یحذف عاملها وجوبن و سماعن، گاهی عامل و فعلی که عامل در مفعول مطلق است حذف میشد وجوبن و وجوبش هم سماعی است. اونجاها فقط هر آنچه از عرب شنیدی حق داری، همون جور مفعول مطلق را ذکر بکنی بدون عامل. ها بدون عامل، عرب مفعول مطلق را بدون عامل ذکر کرده، شما هم همون موارد را حق دارید. شما حق تصرف و زیادتی اضافه بر اونا قیاس کنید یا امثال را از خودتون من در آورد و بلغور کنید مثل عربی هایی که حالا می نویسند، خیر حق نداری. مثل کجا؟ مثل سقیان و رعیان و همدان و شکران لا و کفران و عجبان لحلم الله مثلا. خب حالا سقیان و رعیان اینا مفعول مطلق هند، عاملشون هم از شده سماع، یعنی سقاکالا سقیان و رعاکالا رعیان، یا همدان و شکران هر دو مفعول مطلق هند، عاملشون هم از شده است وجوبن و سماعن، یعنی حمدت الله عمدن و شکرت الله شکرن. ها یعنی حمدت الله عمدن و شکرت الله شکرن، لا کفرن یعنی لا اکفر بالله کفرا، یا عجبن یعنی عجبت و عجبن. ها اینا عاملشون حذف شده از وجوبن و سماعن. اما شما حق ندارید بر اینا دیگه قیاس کنید. باز وقد یحذف الفعل العامل فی، گاهی هست می شود فیلی که عامل در مفعول مطلق است آو وجوبن و قیاسن. اونجا این موردی که الان میگیم حذف عامل مفعول مطلق، اینجا باز واجب است اما قیاسی است، یعنی خودتون هم میتونید نظائرش را حذف کنید وجوبن و قیاسن. خب و این در هفت مورده، در هفت مورد از موارده که عامل مفعول مطلق هست میشد وجوبن قیاسی است. حالا این هفت مورد، یکی که ما عرض میکنیم شما هم دقت داشته باشید. یکی اونجایی که مفعول مطلق برای بیان و شرح و تفصیل مضمون جمله ما قبلش باشه. هرگاه مفعول مطلق برای توضیح و تفصیل، یعنی شرح و بیان و توضیح مضمون جمله ما قبلش قرار گرفت و قرار دادید، اونجا خود شما هم براتون واجب است که عاملش را حذف کنید. قیاسان قیاسی است، یعنی هر کجا به این موارد رسیدید عامل را نباید بیارید. خب حالا مثالش بزنیم از قول عرب و خودتون هم اگر رسیدید قیاس کنید. خب مثال معروف دیگه، فشد الوساقه فاما منن و اما فداان. فشد الوساقه این اون جمله قبلیه، فشد الوساقه فعل فاعل مفعول، فاما منن منن یه مفعول مطلق، و اما فداعا، فداعا هم یک مفعول مطلق، دو تا مفعول مطلق هستند قرار گرفتند بعد از جمله فشد الوثاق، و این دو مفعول مطلق هم یه جوری هستند که تفصیل میدن، تفصیل یعنی توضیح و بیان، یعنی شرح میدن، توضیح میدن و بیان میکنن مضمون جمله ما قبل را، یعنی غرض از جمله ما قبل را توضیح میدن. جمله ما قبل چیه؟ فشد الوثاق، خداوند متعال امر فرموده به مؤمنین مبارز، مؤمنینی که جهاد میکنی در راه خدا، فشد الوثاق، محکم کنید پیمون را. خب خدایا پروردگار عالم، غرض از شد و استحکام پیمون چیه؟ هدف چیه؟ غرض چیه؟ هم مضمون این جمله را به وسیله امام منن و امام فداعن توضیح میدهد، بیان میکند. غرض از شد وثاق آیا رقیت، آیا مثلا اعدام، غرض از شد وثاق آیا مثلا آزاد کردن، آیا فدا گرفتن، غرض چیه؟ مجمله. وقت اون ما بعد که مفعول مطلق قرار گرفتن، مفعول مطلق های بعدی میان مضمون این جمله رو بیان میکنن. محرمت فشد الوثاق، محکم کنید پیمون را، حال که پیمون را محکم کردید با اونا، فا اما منن، یعنی فا اما انتمنو منن، یا اینکه بعد از اخذ پیمون با اینها منت بگذارید بر سر اینها، منت گذاردنی این اختیار با شماست، آزاد میکنید اینها را، و اما فداعن، یا اینکه نه ازشون فدیه میگیرید و با فدیه آزاد میکنید اینها را. پس اما منن و اما فداعن توضیح داد، بیان کرد غرض از مضمون اون جمله فشد الوثاق را. اینجا حذف عامل منن و فداعن که تمنون و تفادون یا تفدون باشه، اونا عامله هاشون هستن و واجب هست، و شما خودتون میتونید امثله ای را بر این قیاس کنید، مثلا بگید که زیدون یشتری تعامن، این یک جمله، زیدون یشتری تعامن، فا اما بیعن و اما اکلن، زید میخرد تعامی را، فا اما بیعن، یا تعام یعنی گندم، جو غلات، گندم میخرد، خب گندم میخرد، غرض از خرید گندم چیه؟ میخواد مثلا تعام کند یا برای خرید فروش معامله شه، غرض مجمله. وقت فا اما بیعن و اما اکلن، یا این است که نه گندم را که خرید میفروشد، ازش استفاده میبرد یا نه میبرد، و اما اکلن، یا نه آرد میکند و خمیر میکند و نان پزد و میخوره. خودتون اینجور مثال درست کنید، هر چه دلتون میخواد. خب زید درس میخوند، خب بعد غرض از درس خوندن چیه؟ نه اما مرجعن و اما قاضیا، یا این که میخواد مرجع بشه یا این که میخواد قاضی القضات بشه، اینجوری ها. زیدان یا حسل و تحصیل میکند، اما مرجعن و اما قاضیا، یا مرجع میشد یا قاضی میشد، اما مرجعن و اما قاضیا، عاملاش هر چه مناسب بود در تقدیر میگیرید، مناسب با لفظ ها. دویم از موارد وجوب حذف عامل مفعول مطلق قیاسن، اونجاییست که مفعول مطلق مؤکد باشد، تأکید کند مضمون جمله ما قبل خودش را، برای تأکید مضمون جمله ما قبلش باشد و به معنای نفس مضمون جمله ما قبل خودش باشد. یعنی مفعول مطلق یک مفعول مطلق تأکیدی باشه و مضمون جمله ما قبل را تأکید کند و به معنای نفس مضمون جمله ما قبل باشد، و جمله ما قبل به معنای نفس این مفعول مطلق باشد، و این مفعول مطلق معنای غیر از معنای مضمون جمله ما قبل را احتمال ندهد به هیچ وجه. همون معنایی که مضمون جمله ما قبل دارد، همون معنا را مفعول مطلق بدهد، و مضمون جمله ما قبل احتمال معنای دیگری غیر از معنای مفعول مطلق را ندهد. اینجاست که عامل مفعول مطلق واجب می شود، هست شود قیاسن. حالا مثال بزنیم ببینیم چجوری میشه. مثل لهو علیه الف درهمین، خب آقا این اعتراف است. لهو یعنی برای زید است، علیه یعنی بر عهده من. چشه برای زید است، بر عهده من، الف درهم، این هزار درهم از من میخواد. آیا معنای این جمله غیر از اعتراف چیزی هست؟ نه. لهو علیه الف درهم، این اعتراف است. بعد پشت سرش اومده اعترافن. اعترافن یک مفعول مطلقی است که تأکید کرده است مضمون این جمله ما قبل را و به معنای نفس این جمله ما قبله، و احتمال غیر معنا و مضمون این جمله ما قبل را هم نمیدهد. و این جمله که قبلش قرار گرفته است احتمالی غیر از معنای مفعول مطلق را ندارد. هیچ احتمال درباره له علیه الف درهمین به اصلا معنا و مضمون نمیدهیم غیر از معنای اعتراف را. پس اگر مفعول مطلق مؤکد یک جمله ای شد که اون جمله به معنای خود این مفعول مطلق است و اون جمله هم غیر از معنای این مفعول مطلق معنای دیگری را احتمال نداد، حذف عامل مفعول مطلق شما واجب میشد قیاسن. مثل لهو علیه الف درهمین اعترافن. اعترافن معمول برای کیه؟ برای اعترافتو. یعنی لهو علیه الف درهمین اعترافتو اعترافن، اون اعترافتو که عاملشه واجب الحذفه. و این لهو علیه الف درهمین هم هیچ معنای دیگری را احتمال نمیده این غیر از اون عرفنی که مفعول مطلق است. غیر از اون اعترافن معنای دیگری را نداره. این یک مورد. باز مورد دیگری هم که نظیر این است، یا اینکه مفعول مطلق برای تأکید مضمون جمله ای باشد که اون جمله احتمال غیر معنای مضمون، غیر معنای مفعول مطلق درش هم هست. اولی اون جمله احتمال غیر معنای مفعول مطلق درش نبود، له علیه الف درهم همون معنای اعتراف را داشت، احتمال معنی دیگر درش نبود. ولی گاهی از اوقات مفعول مطلق برای تأکید معنا و مضمون جمله ای میاد که اون جمله احتمال غیر معنای مفعول مطلقه هم درش هست. مثل چی؟ مثل انت ابنی حقا. انت ابنی، یه متکلمی به مخاطب خودش میگه انت ابنی، تو پسر منی، پشت سرش میگه حقا. خیلی خوب، این انت ابنی اگر واقعا اون مخاطب به انت پسر متکلمه، خوب حقا به معنای خود انت ابنی. خب انت ابنی وقتی که مخاطب پسر این باشد حقیقتا پسری، حقیقت دارد، حق مطلب اینه. پس حقا به معنای انت ابنی اومده و انت ابنی هم به معنای حقا اومده. خب حالا اگر اومدیم که این مخاطب پسر این متکلم نبود، اینجا احتمال میدهد که مضمون جمله غیر معنای مفعول مطلق باشه، احتمال غیر معنای مفعول مطلق هم درش هست. برای اینکه مفعول مطلق حقنه، اگر مخاطب پسر متکلم نباشه بلکه مجازن بهش گفته پسر داداششه، پسر رفیقشه، پسر همسایشه، مجازن بهش گفته انت ابنی. خب انت ابنی اگر این مخاطب پسر متکلم نباشد به معنی حقن که نیست، حقیقت ندارد، مجازن گفته انت ابنی. پس این انت ابنی احتمال غیر معنای مفعول مطلق درش است. اگر انت ابنی پسرش باشه به معنی خود حقنه، اگر انت ابنی پسر متکلم نباشه احتمال غیر معنای مفعول مطلق درش هست. خب همینجا که مفعول مطلق مؤکد این جمله شده است که این جمله، مضمون این جمله احتمال دارد که به معنای مفعول مطلق باشد و احتمال غیر معنای مفعول مطلق هم درش هست، همینجا هم عامل مفعول مطلق واجب است، هست شود قیاسن. انت ابنی عاملش یه احقه حقا، اون احقه یا حققتو یا هرچی از این ماده تقدیر میگیرید عاملش هست و محذوف و واجب هست. خب این چند مورد بود ما مثال برای شما زدیم تا اینجا. بله سه مورد. خب مورد چهارم، یا مثلا مثال خودتون بزنید. اینجا مثال زده زیدون قائم حقا، زیدون قائم حقا هم مثل انت ابنی حقنه. برای اینکه زیدون قائم اگر واقعا قائم باشد به معنی حقا هست، اگر نه قائم نیست مجازن گفته زیدون قائم، احتمال غیر معنای حقا درش هست. بله ها خب احتمالش هست یا نه؟ وقتی حقا اومد، بله اگر حقا اومد، اگر واقعا ابن بوده اون احتمال دیگر از بین میره، اگر واقعا ابن نبوده هم از بین میره. بگو نه دیگه، باریکلا. و اینجا بحث هم داریم، اونطور ما رد میشیم. بگذاریم مورد چهارم از مواردی که واجب میشد حذف آن از مباحث دقیق مفعول مطلق همین هفت مورده. بحث هم زیاد داره، منتها ما نمیتونیم روی هر مثالش چند روز شما رو معطل کنیم. مورد چهارم از مواردی که واجب میشد حذف عامل مفعول مطلق وجوبا و قیاسا، اونجاییست که مفعول مطلق محصور باشد یا به الا یا به انما و عامل در او هم فعلی باشد که مسند برای اسم ذات و اسم عین باشد. ببینید چه شد؟ اولا مفعول مطلق ما محصور باشد، دویم عامل در مفعول مطلق یک فعلی باشد که مسند از برای اسم ذات و اسم عین است، یعنی خبر است از برای یک اسم ذاتی و از برای یک اسم عینی، نه برای اسم معنا. مثل چی؟ مثل این که بگیم که ما انت الا سیران. خب ما انت الا سیران، خب سیران که مفعول مطلق بمدل محصور به الا شده، ما انت الا سیران. خب اینجا سیران که مفعول مطلق معمول از برای کیه؟ از برای تسیر. ما انت الا تسیر سیران، تسیر که عاملشه واجب الحذفه، و این تسیر که فعل است و عامل در این سیران است و واجب الحذف هم هست، مسند به سوی اسم عین و اسم ذاته، مستد به انتا است. انتا اسم این و اسم ذات، از اسما معانی که نیست، اسم ذاته. ما انتا الا سیران، یا ما زیدون الا سیران، یعنی ما زیدون الا یسیر سیران، ما انتا الا تسیر سیران، یا انما انتا سیران، یا انما بیاری فرق میکنه، یعنی انما انتا تسیر سیران. بسیار خوب، اینم مورد چهارم. مورد پنجم از مواردی که حذف عامل مفعول مطلق واجب میشد قیاساً کجاست؟ اونجا است که مفعول مطلق شما مکرر باشد و عامل در او هم باز فعلی باشد که مسند به اسم ذات و اسم عین باشد، یعنی عاملش خبر از برای اسم عین و اسم ذات باشد، نه اسم معنا. مثل چی؟ مثل انت سیران سیران. خب سیران سیران مفعول مطلق مکرر هم هست، عاملش چیه؟ انت سیران سیران، باز تسیرو، تسیرو که فعلش است و عاملش هست واجب الحذف، و این تسیرو که عامل است و فعل است از برای سیران سیران مسند به اسم عین است، یعنی خبر از برای انت است، مسند به انت. انت اسم عین و اسم ذات، اسم معنا که نیست، مصدر که نیست، حدث که نیست، اسم فعال و مفعول صفت از اسم معانی نیست، ضمایر از اسماء عیانند. خب ما انت سیران سیران، ما انت تسیر سیران، ما نداره، انت سیران سیران، یعنی انت تسیر سیران سیران، جمله مثبت است، منفی نیست، ما نداره اینجا، انت سیران سیران، یعنی انت تسیر سیران سیران. خب تسیر واجب الحذف میشه. مورد ششم از موارد وجوب حذف عامل مفعول مطلق کجاست؟ اونجا است که مفعول مطلق، دقت کنید، مورد ششم از مواردی که واجب است حذف عامل مفعول مطلق قیاسن، اونجاییست که مفعول مطلق مشبه به باشد. این یک شرط، اولا مشبه به باشد، دویم واقع شود بعد از جمله ای که در اون جمله مصدری از مصادر علاجیه باشد. علاجی در مقابل قلبیه، افعال علاجیه در مقابل افعال قلوبند. افعال علاجی یعنی فعل سمعی، بصری، جوارحی، اعضایی. افعال علاجیه را در مقابل افعال قلوب میگن. ها فرماید که مورد ششم از مواردی که حذف عامل مفعول مطلق واجب میشد قیاسن، اونجا است که اولا مفعول مطلق مشبه به باشد. این یک. دویم واقع شود بعد از جمله ای که در اون جمله مصدری از مصادر علاجیه ای که از جنس خود مفعول مطلق است باشد و صاحب اون مصدر هم باشد. صاحب اون مصدر یعنی اون ذاتی که این مصدر قوام به او داره. با این شرایط حذف عامل مفعول مطلق واجب میشد قیاسا. مثل چی؟ مثل لهو صوتون صوت حمارن. همه شرایط اینجا هست. اولا گفت مفعول مطلق ما مشبه به باشد، لهو صوتون صوت حمارن، صوت حمار مفعول مطلق است. برای زید مررت بهی، مرور کردم به زید، فاذن لهو در این هنگام برای او بود، سو لهو صوتون صوت حمارن، برای او بود یک صدایی که شبیه به صدای حمار بود. این تشبیهیش خوبه. و بعد واقع شده از صوت حمار بعد از جمله ای، جمله کجاست؟ لهو صوتون، لهو خبر مقدم، صوتون مبتدای مؤخر. و در این جمله مصدر علاجی هم هست، صوت، صوت از مصادر علاجی هست دیگه، فعل قلبی که نیست. و این صوتی که از مصادر علاجی هم هست از جنس مفعول مطلقه، لهو صوتون صوت حمارن. و صاحب این مصدر هم در جمله هستش، لهو صوتون، صاحبش اون مرجع ضمیره. در این مورد هم واجب میشه تحصیل مفعول مطلق قیاسن، یعنی شما هم همینجور قیاس میتونید بگید لهو بکاون بکا ازات ازلتن، برای زید از گریه ای که شبیه است به گریه ذات ازله. ذات مؤنث است دیگه، ذات ازله یعنی اون زنی که قدغن کرده باشن شوهر بری. یعنی اون شخص گریه میکنه مثل گریه اون زنی که بهش گفتن باید شوهر نری. خب زن همسر میخواد دیگه، مردم همسر. خب بس اینم مثل همین میموند، لهو صوتون صوت همارن، لهو بکاون بکا ازات ازلتن. در الفیه داشت برای شما مثال زده بود. خب مورد هفتم، این مورد هفتم را باید خوب دقت کنید، یعنی میرسیم به تطبیقش، حالا یه دقیق داریم. مورد هفتم، مورد هفتم دقت کنید، از موارد وجوب حذف عامل مفعول مطلق قیاسن اونجا ایست که متکلم شما، مورد هفتم اونجا ایست که متکلم مفعول مطلق را در مقام اظهار آمادگی هرچه تمام تر خود به مخاطب و برای افهام سرعت به انجام امر مخاطب القا کرده باشد. خوب دقت کنید چه شد. مورد هفتم از موارد وجوب حذف عامل مفعول مطلق قیاسن اونجا ایست که متکلم مفعول مطلق را در مقام اظهار آمادگی هرچه تمام تر خود به مخاطب القا کند اون مفعول مطلق را، و بفهماند که من به سرعت اوامر شما را میخوام انجام بدهم. به این غرض مفعول مطلق را القا کند به مخاطب. اونجا هم حذف عامل مفعول مطلق واجب میشد قیاسم، مثل کجا؟ مثل لبیک و سعدیک. لبیک، این لبیک ببینید چقدر این مضمون ها درش هست. وقتی که متکلم میگد لبیک، اینجا مخاطب کهنه، ببخشید آمرش، آمرش کهنه میخواد بگه، میگه یا زید، ای زید، یا غلام، ای غلام، یا یبنی، ای پسرم. خب خطاب صادر شد از ناحیه آمر. حالا مخاطب مؤدب است و تربیت شده و مولا را واجب الاطاعه میدوند، میخواد بگه مولا، لازم نبود بگی یا زید، این لازم نبود، من چنان آماده هستم، لازم نیست، هیچ خطابی لازم نیست، امر بفرما، پشت سرش اجراست، لبیک، یعنی من آماده هستم برای اجرا امر، خود امر را صادر کن، یا زیدم زیادیه نگو. ببین چطور مضمون برش، تعریف برش صدق کرد. گفتیم که مفعول مطلق در مقام اظهار آمادگی هرچه تمام تره مجیب به سمت مخاطب القا شده باشد و بخواد بیان کند که من به سرعت اوامر شما را اجرا می کنم، میگه لبیک، یعنی لازم نیست صدام بزنی، امر بفرما، امر بفرما، اجرا میشه، همو بگو افعل دیگه، یازیدش زیادی بود فرمودی، لبیک و سعدیک. خیلی خوب، لبیک و سعدیک. آقا ما اینجا باید هم تجزیهش کنیم هم ترکیب. خوب، و به تجزیه ترکیبش دیگه نمیرسیم، مثل این که تطبیقش اون در دقیقه را لازم داره، داره اینا را بخونیم بعد برسیم به تجزیه ترکیب. خب آقا اثانی تطبیق، اثانی المفعول المطلق، دوم از مایر منصوبن لاغر مفعول مطلق است، او دیگه تعریف نکرده است، فقط به مثال اکتفا کرده، به مصداق گفته و هو مصدرون، گفته مفعول مطلق مصدر است. اون وقت اقسام بیان کرده، دیگه اون تعریفی که ما عرض کردیم نکرده. و هو مصدرون، وقت این مصدر مؤکدون، بله ببخشید، و هو مصدرون یؤکد عامله، فورا پشت سرش اقسام رو آورده، مصدر است یا تاکید میکند عامل را، میشه مفعول مطلق تاکیدی، او یبین نوعه، میشه مفعول مطلق نوعی، او نوعی مثل نم نومت العروس و الفرصتو تمر مر السحاب. نم نومت العروس این فرمایش نکیر منکره، چه خبر است در این عبارت؟ ملائکت الله چیزهای لحاظ کردن که اینجا جای تشریحش نیست. خیلی جالب جمله نم نومت العروس، این عروس چه مصیبتی قبل از حالت ارث با عین ری و سین کشیده که وقتی که به حال عروسی میرسد موقع میخوابد. میگه نم نومت العروس، کنایات زیاد داره، بگذاریم. نم نومت العروس و الفرصت و تمر، سلام علیکم، تمر مر السحاب، اون مر السحاب و نومت العروس مفعول مطلقای نوعی شما هستن. او عدده، یا اینکه مفعول مطلق بیان عدد میکنه، حالا یکی یکی مثال میزند، تأکیدی مثل ضربت و ضربن، نوعی ضرب الامیر، یا نم نومت العروس، یا الفرصت تمر مر السحاب. خب عددی ضربت و ضربتین. بعد میفرماد والمؤکدو و مفعول مطلق تأکیدی مفرد دائما، نه تثنیه و جمع دیگه ندارد، ولی و فی نوعی خلافون، در نوعی خلاف است. عددی که عددی دیگه، اون که همیشه منفرد میاد، تثنیه میاد، جمع میاد، عددی دیگه، اون حالش معلوم. بعد میفرماد و یجب حذف عاملهی، واجب است حذف عاملش، سماعن در مثل سقیان و رعیان، اینها واجب، و قیاسن بازم واجب، و قیاسن در مثل فشد دل و ساق فا اما منن بعد و اما فداعن، یعنی فاما ان تمنو منن، اون تمنو عامل منن است، حذف شده، و اما فداعن یعنی و اما ان تفادو یا ان تفدو فداعن، اون تفادو یا تفدو عامل فداعن بوده است، واجب هست. و له و علی الف درهم، تعریف هر یک از این موارد را ما کرده ایم براتون. و له و علی الف دافن، اعتراف تو هم اینجا در تقدیر است، واجب هست، عامل در اعترافن. و زیدون قائمون حقا، یا انت ابنی حقا صرفا، صرفا در مثال ابن مالک مؤکد حقا است، یعنی محزن. خب زیدون قائمون حقا یعنی احقه حقا، اون احقه در تقدیر است، واجب هست. و ما انت الا سیرا، یعنی و ما انت الا تسیر سیرا، تسیر در تقدیر است، واجب هست. و انما انت سیرن، یعنی انما انت تسیر و سیرن، تسیر و در تقدیر است، واجب هست. و زیدون سیرن سیرن، توضیحاتشون تون یادتون نره دیگه، اولی برای اعتراف بود، اولی برای تفصیل بود، دومی برای اعتراف بود، سومی برای تأکید به نفس یا احتمال غیر بود، چهارمی پنجمی برای حصر بود، ششمی برای تکراری که زیدون سیرن سیرن تکراریه بود، یعنی زیدون یسیر سیرن سیرن. و مررت بهی تشبیهی، و مررت مثال ششم، و مررت بهی فاذن له صوت صوت همارن، یعنی فاذن له صوت یسوت صوت همارن، یسود واجب الحرف حذف. مورد هفتم و لبیک و سعدیک، تجزیه و ترکیب این دو مونده، فقط تجزیه ترکیبش طلب کارید فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.